سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. قرار است یگیت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در آینده نزدیک و پاکستان برود و با مقام های این کشور در مورد مسئله پناهجویان افغان گفتگو کند. اندریکا راتوت معاون امور بشری یونما و رئیس اداره توسعه بین المللی سازمان ملل متحد در افغانستان روز گذشته از رفتن یگیت به پاکستان خبر داد، اما نگفته که این سفر کدام روز صورت میگیرد. آقای راتوت در یک نشست مشترک با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست وزرای طالبان گفت که یونما تلاش خواهد کرد تا پاکستان را ترغیب کند که پناهجویان افغان را پس از عید فطر با زور و فشار اخراج نکند. پاکستان مرحله نخست اخراج پناهجویان بدون سند از آن کشور را در اول نوامبر سال گذشته آغاز کرد. بر اساس آمار سازمان ملل متحد بیش از 520 هزار تن به افغانستان برگشت داده شدند. اکنون در گزارش‌ها گفته شده که مرحله دوم اخراج پناهجویان افغان از پاکستان پس از عید فطر آغاز می شود. ریاست ترافیک ولایت فرا تایید می کند که 3 تن در یک رویداد ترافیکی در این ولایت جان باختن و 6 تن دیگر زخم برداشتند. سنگین شیرزای عامر رویدادهای اداره ترافیک طالبان در فرا بر رادیو آزادی گفت که حادثه پیش از چاشت دیروز در ولسوالی بالا بلوک رخ داد. رویداد انگام اتفاق افتاد که یک موتر تیز رفتار از نو سراچه با یک موتر تیلری برخورد کرد. با گفته شیرزای زخمی های رویداد به شفاخانه اوزعی ولایت فرا منتقل شدند. او علت این رویداد را به پروایی راننده موتر تیز رفتار خوانده. یک رسانه روسیه گزارش داده که حداقل 95 تن پس از حمله بر تالار کنسرت کاروکاس در نزدیکی مسکو تا هنوز ناپدید هستند. خبرگزاری رویترز به نقل از شبکه خبری بازار دیروز گزارش داد که گفته است از میان فهرست فراهم شده توسط نیروهای امنیتی روسیه تا هنوز سرنخ از این 95 تن به دست نیامده. در ادامه گفته شده که اکنون شمار جانباخته های عملی جمعه گذشته به 143 تن و زخمی ها به 182 نفر رسیده. رویترز به نقل از تحقیق کننده های روسیه گزارش داده که گفته است حمله توسط 4 مهاجم صورت گرفت و بقایای بیش از 500 گلوله در محل رویداد پیدا شده. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله را که جمعه گذشته صورت گرفت پذیرفته. و محکمه عالی اسپانیا می خواهد تا رئیس پیشین فدراسیون فوتبال این کشور را به 2.5 سال زندان محکوم کند. بر اساس سند محکمه که به دست خبرگزاری رویترز رسیده، لوئیس روبیالیس 46 ساله در 20 آگست سال گذشته هنگامی که جام جهانی فوتبال بانوان در استرالیا برگزار شد، جینی هرموسو بازیکن فوتبال زنان را بوسیده است. روبیالیس پس از آن که تیم فوتبال بانوان اسپانیا قهرمان جام جهانی شد و ورزشکاران مشغول تجلیل بودند، هرموس را بوسید. مارتا دورنت سارنوال اسپانیایی گفته که روبیالیس به اتهام تجاوز جنسی به 1 سال و منکر شدن از این عمل به 18 ماه زندان محکوم می شود. لوئیس روبیالیس پس از این رسوایی سال گذشته از کارش به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا برکنار شد، اما او ادعا می کند که هیچ کار خلاف قانون نکرده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طوره که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری می شنوید که در حالی که وزیر دفاع پاکستان افغانستان را منبع تروریسم در کشورش دانسته، رئیس جمهور پاکستان گفته که مسئولان حمله بر جان 5 شهروند چین در آن کشور را به عدالت خواهند کشاند. آصف علی زرداری در دیدار از سفارت چین در اسلام آباد همچنان گفته که پاکستان به هیچ وجه به تروریستان فرصت نمی‌دهد که اهداف سلامیز را با خطر روبرو کنند. همزمان با این خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان گفته که حکومت طالبان با وجود آگاهی از پناهگاه های امن تروریستان در قلمرو افغانستان اقدام را برای مبارزه با آنها روی دست نگرفته. بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی میشنوید.
یک روز پس از حمله بر شهروندان چین در منطقه بیشم پاکستان، وزیر دفاع این کشور افغانستان را منبع تروریسم برای کشورش خوانده است. خواجه محمد آصف دیروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که با وضع تدابیر شدید در مرزهای دو کشور پاکستان از ورود تروریستان به این کشور جلوگیری خواهد کرد. او افزوده که تمامی اصول بین المللی مرزی در گذرگاه ها میان پاکستان و افغانستان عملی خواهد شد. آصف همچنان حکومت طالبان را متهم کرده که از پناهگاه های تروریستان آگاهی دارد، اما اقدام برای مبارزه در برابر آنها روی دست نگرفته است. حکومت طالبان تا اکنون به این اظهارات واکنش نشان نداده، اما پیش از این گفته بود که به هیچ کس اجازه استفاده از خاک افغانستان به قصد حمله بر کشور دیگر دادن نخواهد شد. پاکستان تا اکنون بارها از حکومت طالبان خواسته تا در برابر تحریک طالبان پاکستان TTP مبارزه جدی کند، زیرا به ادعای اسلام آباد این گروه در افغانستان مستقر است و پناهگاه دارد. پاکستان در 18 ماه مارچ پس از کشته شدن 7 سرباز آن کشور در منطقه میرعلی حملات هوایی را بر ولایت‌های خوست و پکتیکا انجام داد. مقام های طالبان آن زمان گفتند که در این حمله 8 غیر نظامی شامل 5 زن و 3 کودک کشته شدند. وزیر دفاع پاکستان در روز افغانستان را منبع تروریسم در آن کشور دانست که آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان به سفارت چین در اسلام آباد رفت، آن هم برای همدردی با سفیر آن کشور پس از کشته شدن 5 شهروند چین در یک حمله مسلحانه. زرداری به سفیر چین دیروز گفت که مسئولان حمله بازداشت و به عدالت کشانده خواهند شد. او افزود که تحمل چنین رویدادها برای پاکستان قابل پذیرش نیست و کشورش با تروریستان به مبارزه جدی ادامه می دهد. حمله انتحاری سه‌شنبه یک موتر حامل کارمندان چینی را در منطقه بیشم ولسوالی شانگلا هدف قرار داد که در نتیجه 6 تن به شمول یک پاکستانی کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها تمامی 5 شهروند چین در یک بند برق کار می‌کردند و هنگام رفتن به سوی کار هدف حمله قرار گرفتند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این حمله را نپذیرفته، اما در گذشته مسئولیت بسیاری از رویدادهای امنیتی در پاکستان را تحریک طالبان پاکستان، گروه داعش و جدایی طلبان بلوچ میپذیرفتند. در واکنش به رویدادهای امنیتی که پاکستان شورشیان مستقر در افغانستان را مسئولان میداند، اسلام آباد اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان را آغاز کرد. مقام های پاکستانی گفتند که مرحله دوم اخراج این پناهجویان پس از عید فطر آغاز خواهد شد. اعلامی که با واکنش و نگرانی های جدی افغان ها و نهادهای حقوق بشری همراه شده است.
شنیدید که وزیر دفاع پاکستان افغانستان را منبع تروریسم در کشورش خوانده. باز هم جوید نعیمی در این مورد با عیسی قطمر آقای امور نظامی گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا افغانستان واقعا منبع تروریسم برای پاکستان است؟
کشورهای همسایه و مخصوصا همسایه های نزدیک افغانستان باور دارند که گروه های راسفگن در افغانستان روز به روز فعال شده میرن و موجود هستند. اخیراً همی اظهارات هم از طرف نماینده امریکا و سناتور امریکا در مجلس امریکا مطرح شد و گمان از زنی ها بری است که یک تعداد گروپ های اسلامگرای افراطی مثل القاعده، داعش، TTP پاکستان، انصار الله و جاندالله، حزب تحریر و مثل از دیگر گروپ ها در افغانستان موجود است.
آقای اکمر، مقام های پاکستانی اکنون چی خواهند کرد؟ حملات هوایی مثل 18 مارچ که بر ولایت های خوست و پکتیکا صورت گرفت یا اقدام دیگره؟
پاکستانی البته با چنین اظهارات می خواهند که امیر بر خود محفوظ داشته باشند که هر از گاهی اینا بخواهند بتانند که در داخل افغانستان با عملیات های دست بزنند، چی عملیات ها هوایی باشه و چی زمینی باشه، چنانچه در گذشته هم من حیث یک وسیله فشار از چنین عملیات های اینا استفاده کردند. من فکر میکنم بیشتر ازی به این سبب است که اینا توقعاتی که از حکومت فعلی طالبان داره اونا را زیر فشار قرار بده و به این ترتیب اونا را تهدید بکنن به این که توریسم در افغانستان موجود است.
عیسی قطمر آقای امور نظامی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی
اکنون 24 ساعت با شماست. حال هم میشنوید که در ماه رمضان زندگی مردم نادار و فقیر در ولایت هرات دشوار شده. شمار از این افراد میگویند که با شکم گرسنه روزه میگیرند و مجبور هستند که گرسنگی را تحمل کنند. جزئیات بیشتر در گزارش شاپور صابر از هرات.
اینجا وقتا میشه دوشه و سشه و دک مبابار نیه، یعنی پیالی چای یا خودی او نون میخوریم.
عبدالحکیم روی کراچی دستیش در مقابل شفاخانه حوزوی هرات نشسته است. او با خوردن نان خشک همراه با چای روزه گرفته است و با لبان خشک و دستان لرزان منتظر کمک مردم است. این مرد 53 ساله نان آور خانواده 6 نفر است و هیچ نان آور دیگری در خانواده عبدالحکیم کار نمی کند. او میگوید از اول ماه رمضان تا 15 این ماه فقط 2 بار در خانه اش برنج و کچالو پخته شده است. عبدالحکیم همراه با همسر و 2 دخترش با نان خشک روزه میگیرد. به گفته او به خاطر نخوردن غذای سالم در جریان روز بسیار گرسنه می شود و در 2 هفته گذشته بسیار لاغر شده است.
سعی نون خشک سعی کنه خود چای میخوره. شما مریم لقمه میره ای مسلمان ها خیر خوبیدن با ما همونا میخواییم دیگه نی کسی با ما کمک کده نیکی یک گاهی وقتی 3-4 ساعت 5 ساعت اونو گیر میایه همینا میره خودی پیالو چای افطار میکنیم.
سرنوشت بسیاری از مردم نادار در ولایت هرات مشابه زندگی عبدالحکیم است. نیاز محمد 45 ساله یک باشنده دیگر شهر هرات که او نیز کراچی دستی دارد میگوید به خاطر نبود حتی نان خشک بعضی روزها با شکم گرسنه روزه میگیرد. او سرپرست خانواده 5 نفر است و خانوادهش از فقر شدید رنج میبرد. نیاز محمد درباره دشواری های زندگیش به رادیو آزادی چنین میگوید.
سحری و افطاری را خب ما خب بیشتر موقع هر دو تایش یک میکنیم، یا سحری میخوریم یا افطاری. باز معمولا افطاری زیاد اوزا که آدم جگرخون باشه خب افطاری نونم دل آدم نموشه، افطاری را قلاو تیر میکنیم با سحری را کم نون میخوریم. تو چیزی ما نداریم که هم افطاری بخوریم هم سحری، خب موقعت شمره.
در ماه رمضان با کاهش کارهای ساختمانی بسیاری از کارگران بیکار شده و با فقر شدید روبرو شدند. رمضان 35 ساله در کنار جاده 64 متری شهر هرات بیل را در دست دارد و دهان بروزه منتظر پیدا کردن کار است. به گفته او بیکاری و مشکلات اقتصادی وی را از زندگی بیزار ساخته است.
در هفته 1 روز 2 روز کار میکنه چی میشه؟ او پولی آو میشه، پولی برق میشه، مصرف بچه ها میشه، لباس میشه، چی میشه، چی نمیشه. زندگی که تر نمیکنی، فقط زنده یه دیگه شوروز تر میشه، حساب شوروز دیگه. وقت در هفته 1 روز 2 روز سر کار بری دیگه چی رقم زندگی میشه، فقط نامش هست زنده است.
به گفته شمار از افراد فقیر در ولایت هرات با وجود وضعیت دشوار خانواده های نادار، حکومت طالبان هیچ گونه کمک به آنان نکرده است. در ماه رمضان تنها برخی از نهادهای خیریه داخلی به شمار از خانواده های نادار مواد خوراکی توزیع می کنند، اما این کمک ها با توجه به عمق فقر در جامعه اندک گفته می شود. در همین حال با افزایش بحران اقتصادی و بیکاری زیر حاکمیت طالبان در افغانستان، فقر و گرسنگی در کشور به طور گسترده افزایش یافته است. بسیاری از مردم با از دست دادن شغل و کارشان با فقر شدید روبرو شدند. عبدالحکیم میگوید اگر مردم به او کمک نکنند نانی برای خوردن ندارد و ناگزیر از شبها با خانوادهش با شکم گرسنه بخوابد.
آل هم برنامه های افتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یکی پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام دوستان گرامی، امید است روزهای رمضان را به خوبی سپری کنید. پیسه پیدا نمیشه جنگ میکندیم. کمشکر از امی کاسه چینی بالا دادیم دمی. نمیبود پیسه که او را میواریم گرو میکردیم. با گرو خلاص کردن نمیشه.
صدای یک تن از زنان معتاد به مواد مخدر را شنیدید که به گفته خودش اگر پولی برای خرید مواد نشه‌ای یا پودر پیدا نکند به سرحد مرگ میرسد.
امی که صدای زن خفص گپ زنا را که از گوش نمیگیرند تمخه میگن که زنا چیزی را نمیفهمند بر از وام.
زن معتاد دیگری گفت صدای زن شنیده نمیشود و زن را فقط من حیث برده فکر میکنند که بنابر همین دلیل آمار زنان معتاد به مواد مخدر در این اواخر افزایش یافته است. آگاهان چی رای حل به خاطر کاهش آمار زنان معتاد به مواد مخدر در افغانستان پیشنهاد میکنند؟
بعد از این تداوی صورت گرفت مشوره های صحی امرای خانواده شان امرای خود معتادین شود بعد در یکی از ارگان ها شامل وظیفه شوند تا دیگر از همو مشکلات اقتصادی خلاص شوند.
امروز روی همین مسئله بحث میکنیم، ما رو همراه باشید. هرچند مسئولان حکومت طالبان آمار و ارقام افراد معتاد به مواد مخدر در افغانستان به خصوص زنان را نشر نکردند، اما بنابر گفته مردم با محدودیت هایی که از سوی طالبان بر زنان وضع شده است در این اواخر زنان زیادی به مواد مخدر رو آوردند. به گفته شماره از زنان معتاد در حالی که اعتیاد مشکلات زندگیشان را بیشتر از پیش ساخته و همه خوشی های زندگیشان را از آنان گرفته است، اما آنان میگویند به خاطر غم غلط کردن مجبور شدن دست به اعتیاد بزنند. چنانچه به گفته یک تن از زنان معتاد در کابل، او همه اشیای قیمتی خانه خود را فروخته و پولش را برای خریداری مواد مخدر مصرف کرده است و بعد از این چیز دیگری برایش باقی نمانده که مواد مخدر بخرد.
با شوق قطیان می خور خنده چهار شدین اول یک تاش رو بیا یک دو دیگه دیگه شو بیا یک دو دیگه بعد یک دو یک دو تریم تریاکی وقتی که طالبا اومدن تریاکم شد و می رفتن پولار می آوردن استفاده نکردیم خونه ویرون است پشیمون شدیم کسی بعد از من از پیسه پیدا نمیشه جون میکندیم کمش کار از امی کاسه چینی بالا دادین دمی نمی بود پیسه که او رو میواریم گراو میکردیم با گراو خلاص کردن نمیتونستیم بسیار مرض بعد خطرناک کاری که ما کردیم تبایی رو به جون ما کردیم به خونه ما کردیم با اولاد مکرم دیگه کس نکنه.
گفته می شود در جاهایی که مردان معتاد به مواد مخدر باشند زنان نیز از آن ماحول تأثیر می پذیرد. یکی از زنان دیگری در شهر کابل که معتاد به هیروئین است می گوید شوهرش بنابر بیکاری و نبود زمینه های کاری معتاد به مواد مخدر شده است و به خاطر اینکه زنش از وی شکایت نکند او را هم به استفاده از هیروئین مجبور ساخته است.
شوهر معتاد بود، بهش ما گفتم که استفاده نکنه از این چیزا، گپ ما گوش نمیداد. باز کم کم هم دی مواد معتاد اونجا میشست میکشید باز دم هم میداد دیگه، ما گفت بیاد بکش بخاطر که صدای من بیرون نشه جنگ و دوام روش نکنم. بعد از این مواد آدم به هر نوع چیز آدم رو میاره دیگه، نباید درست استفاده کنه.
و گفته برخی ها عمده ترین عوامل اعتیاد زنان در چند سال اخیر همانا محدودیت های بیشمار طالبان بر زنان، خشونت های خانوادگی، ضعف اقتصادی، بیکاری، نقض حقوق زنان، عدم آگاهی از عواقب بعدی مواد مخدر و درد و مریضی هایی که موقتاً با مواد مخدر تسکین می‌یابد می باشد. زن دیگری که از چندی به این سو معتاد به مواد مخدر است می گوید هیچگاه صدای زن شنیده نمی شود، به خصوص در یکی دو سال اخیر زن همیشه عقب زده می شود و از همه آزادی های فردی و شخصیشان محروم شدند. او در ادامه صحبتهایش گفت
فقط امی که صدای زن خفص گپ زنها را که از گوش نمی گیرند تمخه می گن که زنها چیزی را نمی فهمند و بر از وام کار خانه رسیدن دیگه چی کار از یا پوری استک. فقط به نرسیدن به آرزوهای خود که یک زن داره به او نمی رسه ایرا را پیشه می کنه و زیادترش اقتصاد این وقت سر تاثیر می کنم.
به همین ترتیب سعید احسان الله جمشید باشنده شهر کابل با تایید گپ های این زنان علاوه کرده گفت این زنان به خاطر پیشرفت و ترقی زندگیشان یک عمر زحمت کشیدند تا بتوانند برای خود و آینده اولادشان آسایش فراهم نمایند. اما این همه حق تلفی هایی که با وضع محدودیت ها از سوی طالبان که بیشتر زنان با یک آینده نامعلومی روبرو شدند، مجبورن آنان به مواد مخدر پناه بردن.
سالها درس خواندن، تحصیل کردن، کار میکردن و زحمت میکشیدن به خاطر از اینکه آینده خود را سازن، آینده خود، آینده اولاد خود. ولی امروز با آمدن این گروه ها، اینها زندانی شدن، زندانی که در خانه های خود، زندانی احساساتشان، زندانی آزادیشان، زندانی همه بالاخره از دست غم زیاد و رنج زیاد بالاخره بالای رویشان فشار میاد. مثلا کنترل فکریشان دیگه عجیب باد، چون دست خودشان نمی باشه. وقتی که انسان غم بالا انسان زیاد غلبه کنه، کنترل فکری خود آدم از دست میده و با هر کاری که زمان دست زد انسان دست میزنه که حوالین مسیر مغز ما شما میفهمیم که بین این مسیر است که بالاخره باید مواد باید دست بزنی که چند لحظه خوشخوی باشی، مثلا از سکرت شروع میشه و میترتیب تا شیشه و کرستال و بین میشکل که امروز ما شما 99% دلایل عمده ازی همین حرف از در کشور ما در افغانستان. دلایل دیگر هم داره، اونا 1% یا 2% بیشتر نیست، ولی 98-99% مشکل اساسی امروزی است که بیشترین خانم ها همه روزه اگر محاسبه کنیم در حدود بیشتر از خانم های جوان تا رو میرن به مواد مخدر، واقعا که دردآور است.
آقای جمشید افزود هرگاه این زنان به آزادی های دست داشته و بتوانند تعلیم و تحصیل نموده و مصروف کار و وظیفه خود باشند، هیچگاه دست به این عمله ویرانگر نخواهند زد.
اگر اینا مصروف باشند، اگر اینا درس بخوانند، اگر اینا آزادی خود داشته باشند، ما نمیگیم آزادی رو به اون شکلی که اروپایی ها هستن، غربی ها هستن، آزادی نه، همون آزادی اسلامی که از چیزی که در اسلام گفته همه آزادی برای یک خانم داده شود، اونمو کفایت میکنه. ولی اینا همه آزادی را از اینها سلب کردن، همه آزادی را ازشان گرفتن، مثل برده، مثل غلام، اینا را در خسارت گرفتن. پس حضی زندگی کرده، اونا مرگ برای خود ترجیح دادن و با مسیر اینمی مواد مخدر و مواد های نشه کننده به این مسیر رفتن تا حداقل اگر 4 سبایی زنده هستن بیشتر غم در وجودشان تاثیرات خود نگذاره و همون را انتخاب کردن اون مسیر است. خب این بدبختی همین ملا صاحبایی که امروز زیر نام ملا، زیر نام مفتی، زیر اسم وارثین حضرت رسول الله مبارک اینا آمدن، فقط میخواین که نامبت بسازن اسلام و چیزی را که در اسلام معنی قرار داده اون کارا برای اینا حلال است و چیزی را که اسلام من نگفت این کارا برای اونا حرام است. در هیچ جایی از احادیث از قرآن رسول ما مبارک نگفته که خانم ها درس نخوانند و خانم ها مثل یک حسیر، مثل یک برده در خانه ها قید شوند. ولی اینا میکنن، هدفشان معلوم است به همگی و بالاخره بدبختی ها که ما میکشیم.
از جانب دیگر حفیظ الله یک تن از باشنده های کابل میگوید خرید فروش مواد مخدر در افغانستان خیلی آسان است و هر کس میتواند با آسانی از آن خریداری بکند که بنابر گفته حفیظ الله باید این مسئله از سوی مسئولان کنترل شود.
پودر فروش زیاد است، شهر کابل ما ببینیم پودر فروش زیاد است. همه تو فکر کو ولایتایشان مواد چیز خوبی نیست. کسایی که مسئولین است، مسئولین مواد مخدر مربوط به میشه، مواد مخدر نباید آزادانه در شهر کابل به این رقم وضعیت چرا وقتی تو باشه کنترل کنن، مواد مخدر سختگیری کنن نمونن.
گفته می شود دوری مراکز صحی و شفاخانه ها نیز در بلند رفتن اعتیاد زنان به مواد مخدر نقش دارد. این که اعتیاد زنان به مواد مخدر چی مشکلاتی را در خانواده ها به وجود می آورد، کدام راهکارها به خاطر کاهش اعتیاد زنان در نظر گرفته شود و مسئولیت خود زنان در این راستا چیست، در مصاحبه ای که با دکتر سعید سلیمان یک تن از آگاهان امور صحی انجام دادم روی این نکات بیشتر تاکید شده است. دکتر سلیمان در آغاز سخنانش از برخی عوامل دیگر اعتیاد زنان افغان یاد کرده میگوید
علل عوامل مختلف دارد که در افغانستان امروزه خانم های معتاد وجود دارند و متاسفانه تعداد از خانم ها مواد مخدر و بدبختانه که یک چیز جدیدی که به نام تابلت که برآمده از این مواد استفاده میکنن که در این مداخله کشورهای همسایان بوده، تعدادی هست در وقتی که مهاجرت کردین به کشورهای همسایه ما دوباره که به افغانستان برگشتین آنها به مواد مخدر را آوردین. و عوامل دیگه ای است که نبود تحصیل، تعلیم است، بیکاری است. متاسفانه قشر عظیم جامعه ما و شما که خانوما هستن از سواد بهره ندارند و آگاهی درست ندارند. اگر شوهرشان معتاد است و یا ای که از دوستایشان معتاد باشه، این خانوما خود به خود به مواد مخدر رو میارند که بسیار یک فاجعه بزرگ برای خانم ها است.
خب زمانی که یک زن در یک خانواده معتاد به مواد مخدر میشه، چی مشکلاتی در زندگیشان و خصوصا در قسمت تربیه و پرورش فرزندانشان به وجود میآید؟
زمانی که در یک خانواده یک زن معتاد باشد، طبعا ما شما میدونیم که او خانواده یک خانواده بدبخت متاسفانه خانواده ای است که هیچگاه رشد ترقی نمی داشته باشه، برعکس برای جامعه و برای خانواده بسیار ضررهای در پی خواهد داشت. زمانی که یک خانم در خانواده معتاد باشه، طبعا شوهر و خانم، خانواده از او و اطفال از او با چنین خانم در مشکلات می باشند. و به مرور زمان شما همه ما و شما قراره که می دانیم مواد مخدر یک چیز کشنده و یک چیزی است که بسیار زیاد اضرار خود داره. خانم از زندگی عادی و زندگی که داره از او حالت زندگی عادی میبره به طرف استرس و دپریشن و فشارهای روانی و روحی میره که بعدها منجر به خودکشی ها و عوامل دیگر خانواده ها میگردد، که مثلا جدا شدن است، بعد تربیه فرزند از اونا، مسائل دیگری است که یک خانواده مواجه میشود. و متاسفانه ما بگوییم که در کشور ما تعداد عظیمی از خشونت های خانوادگی، قتل های مرموز صورت میگیره. یکی از عواملش معتاد بودن خانم ها است که بعضی خانم ها پت یا پنهان از شوهر خود و یا بعد انواع طریقه های مختلف به معتادی رو می آورند که بعدها زمانی که شوهرشان از چنین حادثه آگاهی پیدا می کند، مسئلهشان به جدا شدن و قتل های مرموز میکشاند. و ما قبلا هم در جریان بودیم و متاسفانه بدبختانه که تعدادی از خانم ها بر علاوه از اینکه معتاد بودند در سرکا مصروف خیرات بودند، به خاطر از اینکه مواد به دست بیارند در سرکا بودند. و زمانی که در سرکا بودند از اینکه طفلشان آرام باشه بر طفل خود تریاک استفاده میکردند تا طفل آرامتر باشه و اینا امو جمع‌آوری خیرات خود به صورت درست بکنند، که این مسئله بسیار یک مسئله اساسی مهم برای کشور ما است که در آینده زیان جبران ناپذیر برای قش جامعه ما در آینده خواهد بود. زمانی که یک خانم معتاد باشه، طبعا و یک چیز اساسی است که او خانم از تربیه و پرورش اطفال خود باز میمانه و طفل ها هم مثل پدر و مادر در زندگی رشد میکنند. زمانی که پدر و مادر، خصوصا مادر، معتاد باشه و به یک راه نادرست روان باشه، طفل هم راه را تعقیب میکنه و از تمام خوبی هایی که باید در جامعه طفل برخوردار شه و از این خوبی ها محروم میشه. و عوامل مختلفی که فعلا در کشور ما بعض طفل های با مشکلات جدی روحی روانی و بعضی مشکلات دیگه رخ میدهد، یکی از عواملش استفاده مواد مخدر مادر بوده که در جریان که حمل داشت استفاده کرده و تاثیرات مضری از بالای جنین صورت گرفته و طفلی که به دنیا آمده حال فعلا به یکی از مریضی ها مواجه میباشد.
آیا به خاطر تداوی زنان معتاد در افغانستان مراکز درمانی یا شفاخانه به خاطر تداوی معتادان به صورت کافی وجود داره یا چطور؟
گرچه که نظرهای مختلف در قسمت از اینکه چه قسم بتوانیم خانم های معتاد تداوی بکنیم، خصوصا خانم های افغان که فعلا در شرایط بد اقتصادی قرار دارن. قسمی که ما و شما در جریان بودیم، در سال 2021 یک آمار صورت گرفت که تقریبا در کشور ما افغانستان 2.5 میلیون نفر به معتاد مواد مخدر است و از این جمع متاسفانه که 850 هزار تن از اینها خانم ها تشکیل میداد و قراره که در سالهای پسین وزارت صحت‌عامه اظهار نمود که در بین 850 هزار خانمی که معتاد هستند هیچ ولسوالی از این دور نمانده، یعنی در هر ولسوالی یک خانم معتاد وجود داره که بسیار یک فاجعه بزرگ و نقص جبران ناپذیر است که باید توجه جامعه جهانی، سازمان‌های بهداشت، WHO دیگر نهادها صورت بگیره تا ما بتوانیم اقلا جامعه خود خصوصا خانم ها را از این پدیده شوم خراب دور داشته باشیم. زمانی که یک خانم در یک ولسوالی و یا در یک منطقه به مواد مخدر رو میارد، طبعا او خانم با اطرافیان خود نشسته برخورد میکنه و همو است که جامعه را ملوث میسازه و دیگه دختر خانم ها رو میارند به مواد مخدر. بنان بسیار یکی از چیزهای اساسی مهمی است که آگاهی دهی درست صورت بگیره برای تمام قشر جامعه خصوصا خانم ها. وزارت صحت عامه، نهادهای صحی آگاهی دهی درست بکنند تا خانم ها از اضرار و مشکلاتی را که در آینده متوجه آن خواهند شد برشان فهمانده شود، تا بدانند که واقعا مواد مخدر یک پدیده کشنده و یک چیز خراب و ضرر برشان می باشد.
خب شما به خاطر کاهش یا تداوی اید زنان معتاد افغانستان چی نظر دارین و چی پیشنهاد میکنین؟
متاسفانه در قسمت از این که ما خانم ها را تداوی بکنیم در شفاخانه ها، بارها حکومت های ما و شما تلاش های را زیاده نمودن در قسمت تداوی معتادین طبقه ذکور، بارها پلان ها گرفته شد، شفاخانه بزرگی معتادین آباد شد. به خاطر کاهش از اینکه ما چطور می توانیم افراد معتاد کم کنیم و آنها را تحت تداوی قرار بدهیم و از اینکه یک برنامه درست نبود، یک پلان استراتژیک درست در این زمینه ساخته نشده بود، هر فردی که به شفاخانه بستر می شد یک ماه 15 روز در روز بعد از او زمانی که از شفاخانه او معتاد اخراج می شد، از اینکه مشکلات اقتصادی فراوان داشت، مشکلات خانوادگی داشت و دیگر امثال از این مشکلات داشت، او شخص می رفت دوباره به مواد مخدر رو می آورد. بنابراین باید در قسمت ابتدا که چون مسئله را دست به کار شدن از این که ما چطور بتوانیم تعداد معتادین کم بسازیم و به حد صفر بیاریم، باید بعد از این که افراد تداوی می شدن به دکترهای بخش مشوره های صحی آگاهی دهی، بخش های تعلیمی اونا معرفی می شدن، خصوصا برشان وظیفه داده می شد، مثلا به خاطر مصروفیتشان اگر وظیفه برشان سپرده می شد، در این قسمت ما انشاءالله که دستاورد بزرگی می داشتیم. ولی فعلا متاسفانه قراره که شما می دانین اکثریت خانم هایی که در ادارات دولتی ایفای وظیفه می کردند امروزه بیکار هستند. هر خانم و با هزاران مشکلات که در وطن خود داره دست پنجه نرم میکنه. بیکاری یک طرف، اقتصاد ضعیف، مشکلات اجتماعی، خانوادگی، از لحاظ روحی و روانی این خانم ها آماده نیستند. بنان خود یک زمینه را مساعد میسازه که خانم ها برند به مواد مخدر رو بیارند، مواد مخدر استفاده بکنند و به همچون مسائل دست بزنند که حکومت، نهادهای صحی باید در قسمت از اینکه ما چطور بتوانیم برای خانم هایی که به مواد مخدر رو آوردند برشان یک شفاخانه مسون لحاظ فکری ساخته شود، بعد از اینکه اونا تداوی صورت گرفتند مشوره های صحی امرای خانوادهشان، امرای خود معتادین شود، بعد در یکی از ارگان ها شامل وظیفه شوند تا دیگر از همو مشکلات اقتصادی خلاص شوند، مشکلات اجتماعی فشار نبیاره و آنها مصروف باشند تا دیگر به مواد مخدر رو نیارند. و اگر ما فقط آمار بگیریم و ای که بر خانم ها تاکید شود که شما استفاده نکنین، این جایی رو نخواهد گرفت، چون مشکلات مردم ما خصوصا قشر اوناس ما در افغانستان بسیار زیاد است. به ارزش واقعی برای خانم ها داده نمی شود و حقوق اساسی خانم ها برشان پرداخته نمی شود، خانم ها مجبور می شوند که به مواد مخدر رو بیاورند.
خواستتان از خود ای زنان و یا خانواده های اونا چی است؟ چون بسیاری از ای زنان نمی خواهند که به شفاخانه ها و مراکز سی مراجعه کنند. گفتنی تان بر خانواده و بر ای خانم ها چی است؟
فامیل ها بسیار زیاد مهم می باشد در نقش ازی که چطور بتوانند یکی از اعضای خانواده خود از این پدیده شوم دور بسازند و چطور بتوانند که این خانم را تداوی بکنند. خانواده ها بسیار زیاد توجه داشته باشند خانم هایی که می بینند علل عواملی که در وجودشان معلوم می شود و یا ای که نشست برخاست با آدم های درست ندارند باید پیگرد صورت بگیرد. بعد از اینکه دانستند که خانم به مواد مخدر رو آورده باید به بسیار خوبی و خوشی و مشوره های صحی بعدن مراجعه کردن به کلینیک های صحی بتوانند قناعت خانم رو فراهم بسازند. از جبر زور فشار کار نگیرند چون جبر زور هیچ وقت نتیجه نداده فایده نمی داشته باشه، برعکس مشکلات دیگری را به بار خواهد آورد. بنان خانواده ها در قسمت از این که چطور بتوانند خانواده خود مسئول و دور از این موضوعات مواد مخدر داشته باشند بسیار نقش اساسی می داشته باشند. از دخترای خود زمانی که به بیرون می روند با دوستان خود می روند در بعضی محافل اشتراک می کنند باید متوجه عملکردها و تمام مسائلی که ایجاب می کنند داشته باشند تا خدا نخواسته به چنین عملشون گرفتار نشوند. و بسیار بدبختانه متاسفانه بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی در افغانستان مواد مخدر بسیار زیاد شده، مثلا قبلا بسیار با مشکلات پیدا می شد مگر متاسفانه امروزه از طبقه ذکور و اوناس با سنین بسیار پایین مثلا دسنهای 15 و 16 و 17 و 18 یک پدیده شومه که به نام تابلت گاز استفاده میکنند که بسیار به سهولت و آسانی ایده دستشان قرار میگیرد که باید همگی مردم افغانستان خصوصا بزرگان در این قسمت توجه خاص نمایند. هر کس هر فرد متوجه خانواده اولاد چه دختر باشه چه پسر خود باشه تا به این پدیده شوم رو نیارند.
خب دکتر صاحب سید سلیمان یک تن از آگاهان امور صحی، یک جهان ممنون از توصیاتتان به برنامه ما. خواستیم موضوع افزایش شمار زنان معتاد به مواد مخدر در افغانستان و مشکلات آنان را با شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان در جریان بگذاریم، اما وی تا نشر این برنامه به سوالات ما پاسخی ارائه نکردند. با امید حل مشکلات زنان در افغانستان این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز هم می خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید به این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. این بود داشته های برنامه این هفته. تا بعد علا نگه دارتن.
برنامه خبری رادیو آزادی.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. گفته می شود از سالهای متمادی تا اکنون صدها زن در افغانستان پس از ازدواج در حالت بی سرنوشتی قرار دارند، چنانچه شمار از این زنان یا از سوی شوهرانشان ترک شده یا تنها گذاشته شدند. با گفته برخی ها تنها زنانی به مراجع عدلی و قضایی مراجعه می کنند که به این اداره دسترسی داشتند، اما احتمال دارد که صدها زن دیگری به دلایل دسترسی نداشتن به نهادهای عدلی و قضایی با توجه به رسم و عنانات محلی نتوانند شکایتشان را ثبت کنند. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد وضعیت زنان بی سرنوشت در افغانستان و اینکه رای حل های حقوقی در این زمینه کدام هاست بحث می کنیم و مهمان برنامه ما آقای سخی صمیم، عضو شورای رهبری انجمن حقوقدانان افغان در اروپا است که توجه شما شنونده های عزیز را با گفت شنیدی که با وی در این رابطه انجام دادم جلب می کنیم. خب آقای صمیم، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم. چون همه میدانیم که افغانستان در شرایط و وضع کنونی با مشکلات زیادی دست به گریبان است و یکی از مشکلات عمده ای است که تعداد زیادی از زنان شوهران خود از دست داده و یا شوهرانشان غایب و لادرک هستند و مرده و زندیشان معلوم نیست، این مشکل جدی را نظام حقوقی افغانستان چطور میتونه حل بسازه و تا چه زمانی زنان انتظار شوهر خود بکشند؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام و ارادت دارم. میخواستم قبل از ورود به اصل مطلب و این گفتشنود عرض کنم که مصاحبه و گفتشنود ما در حقیقت برای میهن و مردمی ماست، ولی بر مبنای قانون و حاکمیت قانون که نافذ باشد. ببینید، نظام سیاسی در یک مملکت زمان مشروعیت داخلی و خارجی می‌یابد که مبتنی بر اراده مردم طور مشروع ایجاد و حاکم باشد، ولی نظم و ثبات در این جغرافیا بر عهده قوانینی است که نافذ و مرئی‌الاجرا گردد، که این قوانین نیز بایست مشروع، کارا، نافذ و حافظ منافع مردم باشد. حقوق بشر، حقوق اساسی ملی و بین المللی شامل آن بوده حاکمیت عادلانه و سالم داشته باشند. اصل مطلب این است که ما در مملکت خیش چنین زمینه مساعد داریم که اهداف مردم برآورده گردد، ولی آنچه گفتم در سابق داشتیم و همان قوانین فعلا موجود ولی نفاذ آن محبوس و مقفل است. در مسئولیت حقوقی همچنان بایست خساره حکم شود و در مسئولیت جزایی حکم جزا تعیین می‌گردد، یا جزا تعیین می‌گردد، البته از طرف محکمه. ولی سوال شما چنین می‌رساند که بایست اندکی زیادتر تشریح کرده و ما هدایات مستقیم کود مدنی افغانستان در نظر بگیریم، چون ضرری که شما خواسته اید که در حالتی که زن به چنین ضرری متوجه شود سرنوشت آن چی می شود و چی باید بکند. چون ضرر منحصر به فرد شده یا منحصر بر یک قشر زن است و زوج هم حکم علایحده ای در باره ضرر دارد، و ما مطابق سوال شما می خواهیم داخل بسا از احکام کود مدنی افغانستان شویم. کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ضرر را به این گونه ردیف و هدایت می دهد، البته مطابق پرسش و سوال شما که ضرر منحصر به زوجه یا زن است. یعنی اگر زن تحت چنین شرایط متذکره قرار گیرد و متحمل ضرر گردد، در آن صورت می تواند از محکمه مطابق شرایط قانون مطالبه تفریق یعنی طلاق نماید. ماده 183 قانون مدنی هدایت می دهد هرگاه زوجه از معاشرت با زوج ضرر را ادعا کند که دوام معاشرت را در چنین حالت بین امثال زوجین غیر ممکن گرداند، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. ضرر در این هدایت کود مدنی به طور عام است که اختلاف ایجاد شده در بین زوج و زوجه در داخل فامیل ضرر را بیان میکنه که اصلا قابل حل نیست و زوجه متحمل ضرر شده و او خود چاره نمیتونه و میخواه از شوهر جدا شوه و به محکمه مراجعه میکنه، از محکمه مطالبه تفریق میکنه که این تفریق در حقیقت طلبی طلاق است. ماده 184 کود مدنی یا قانون مدنی افغانستان هدایت می دهد هرگاه ضرر موردی دعا ثابت گردیده و اصلاح بین زوجین صورت گرفته نتواند، محکمه به تفریق حکم می کند. این همان موضوعی است که قبلا بر شما امی حالی تشریح کردم. در جمله اضراری که کود مدنی افغانستان ردیف ساخته است، یکی هم مطالبه تفریق به سبب غیاب شوهر است که ضرر متوجه زوجه باشد. اکنون لازم می‌افتد که درباره تفریق به سبب غیاب مطالب خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم دارم. اول می خواهم فرق بین غایب و مفقود مطالبی به عرض برسانم. غایب کی است؟ غایب کسی است که شوهر از خانه غایب است ولی جای معین معلوم است. به گونه مثال از افغانستان برآمده به ممالک خارجی رفته، جایش هم معلوم است اما همراه خانم خود ارتباط نمیگیره و مسئولیت زوج بودن خود فراموش کرده و یا خانم خودم پیش خود نمیخواهد، ای غایب است و ای غیابت میتونه به داخل خودی مملکت ایجاد شود، مثلا به یک ولایت دیگه است و یا به یک جای نامعلوم قرار داره ولی اصلا ارتباطی با خانم خود نداره و خانم هم نمیتونه با او ارتباط بگیره، ای هم غایب است ولی جای معین داره. ببینید غایب همی بود که به یک محل معین، جای معین، مملکت معین به جای هست که زندگی میکنه. مفقود کی است؟ مفقود با تأسف که از مدت ها از سال ها قبل به داخل افغانستان چنین معزله ما مردم افغانستان بالاخص زنان یا زنهایی که سردوچار چنین معزله است گرفتار هستند. مفقود شوهر از خانه برده شده یا از خانه بیرون بوده دیگه مراجعه نکرده به خانه. اصلا زنده بودن یا مرده بودن و یا حیات و ممات آن معلوم نیست. این مشکل ترین موضوع است. زمانی که شوهر به داخل خانه نیست، حیاتش معلوم نیست، مماتش معلوم نیست، جای بود و باشش معلوم نیست، زوجه و اولادی از او اگر داره با جستجوی از او هست موفق به پیدا کردنی از آن نمی شود. این مشکل ترین و رنجاورترین زندگی برای زوجه است. چی باید بکنه؟ چی باید شود؟ ما در حصه اول صحبت خود گفتم که چاره در کود مدنی افغانستان به نام طلب تفریق از پیشگاه محکمه گفته است. در این صورت و یا در صورت غیابت که زن متضرر میشه چاره نداره به جز که به مرجع عدالت رجوع کنه یا به پیشگاه محکمه و میز محکمه قرار بگیره.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12,070، 12,140، 13,860 و 15,640 کیلو هرتز.
خب صمیم صاحب، چون شما از غایب و مفقود و لادرک نام بردین، لطفاً اگر در باره تفکیک غایب، مفقود و لادرک کمی توضیح بدین برای ما و شنونده خوش میشیم.
در باره غایب چقدر وقت خانم یا زوجه از او صبر و حوصله داشته باشه و منتظری شوهر خود باشه؟ بیاین ما عینی به عینی حکم و هدایت کود مدنی افغانستان ذکر میکنیم. ماده 194 قانون مدنی حکم میکنه هرگاه زوج مدت 3 سال یا زیاده از آن بدون عذر معقول غایب گردد، در صورتی که زوجه از غیابت وی متضرر شود می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تامین کرده بتواند، در صورتی که زوجه به محکمه مراجعه می کنه و عریضه خود تقدیم مسند قضا می کنه، دو وقت محکمه چه مکلفیتی دار؟ ماده 195 قانون مدنی حکم میکنه در صورت غیابت زوج محکمه بعد از استماع مطالبه تفریق از جانب زوجه موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده. متوجه باشین که اینجا زوج غایب است، یعنی جای بود و باش معلوم است، محل زندگی معلوم است، موضوع را به زوج غایب کتباً اطلاع نموده و مدت را تعیین می نماید تا در خلال آن زوج مذکور به مسکن فامیل عودت نموده یا زوجه خود را به اقامتگاه خیش طلب نماید. 2، در صورتی که زوج غایب با وجود اعلام محکمه بدون عذر معقول به غیابت خود ادامه بدهد یا اصلا وصول اعلام به زوج غیر ممکن باشد، در چنین احوال محکمه به تفریق بین زوجین حکم می نماید. اما طوری که در اول گفتم، این تفریق حکم طلاق داره که صلاحیت محکمه است.
خب آیا زن میتونه به اساس ازراری که شما یاد کردین و یا مشکلات عینی که واقعا انکار ناپذیر است از شوهر خود جدا شوه و یا چی باید بکنن این زنان؟
ما قبلا در موضوع غیابت زوج در مدت 30 سال خدمت شما عرض کردم، اگر زوج اضافه 30 سال مفقود باشه که حیات و مماتش معلوم نباشه و زوجه هم به این امر دسترسی نداشته باشه، چی باید بکنه؟ در این حالت هم کود مدنی افغانستان هدایت داره. ماده 326 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه شخصی که بیش از 4 سال مفقود گردیده و غالبا هلاک وی متصور باشد، چون شخص به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته می شود و در سایر موارد تشخیص مدتی که بعد از آن شخص مفقود متوفا شناخته می شود مفوض به رأی محکمه می باشد. محکمه در معلوم نمودن حیات و وفات شخص مفقود از وسایل ممکنه استفاده می نماید. ببینین، حکم بسیار اهم و مهم است. اگر از 4 سال اضافه زوج مفقود است، سرنوشت زن به صورت کل سیاه و نامعلوم می گرده. زوجه می تانه در این صورت به محکمه مراجعه و از محکمه کمک بخواهیم. محکمه موضوع را بررسی میکنه و مطابق رأی خود در این حالت که حالتی مفقود بودن به وفات نزدیک باشه، محکمه متیقن شوه که چنین امری شاید ممکن باشه، محکمه میتواند حکم مرگ صادر کنه و البته تعیین تاریخ مفقودی به رأی محکمه است و از تاریخی را که محکمه تعیین میکنه این امر قابل اجراست.
خب آیا زنان در این وضعیت صلاحیت طلاق گرفتن از شوهر خود دارند یا چی گونه؟
ببینید، اگر با در نظر داشتی همه مطالبی که ما عرض کردم قبول کنین، یک زوجه به محکمه مراجعه کرد، محکمه حکم تفریق صادر کرد که پیشترم گفتم حکم تفریق همان حکم طلاق است، پس زوجه چی میتوانه بکنه؟ بعد از حکم محکمه آیا شرایط طلاق به صورت مکمل میتونه استفاده شود؟ ببینید، ماده 327 کود مدنی افغانستان امر میکنه هرگاه با وفات شخص مفقود طبق احکام مندرج ماده 126 این قانون حکم شده باشد، یعنی محکمه حکم خود صادر کرده باشد، زوجه وی با گذشتاندن عدت وفات مکلف بوده و تمام متروکه یعنی میراث و تمام متروکه وی بین ورثه‌ای که هین اصدار حکم با وفات هین اصدار حکم با وفات مستحق میراث شناخته شوند تقسیم میگردد. ماده 328 قانون مدنی حالت غیاب وقت ختم می گردد که اسباب موجبه آن از بین رفته و یا شخص غایب وفات نماید یا اینکه شخص غایب به حکم محکمه با صلاحیت متوفا شناخته شده باشد. ببینید دوستان و شما محترمه، ما با در نظر داشت زیقی وقت این موضوعات شرح بسیار کامل می خواهیم. بالاخص کود مدنی افغانستان هر نقطهش تشریح کار داره. به این معنا ما با در نظر داشت قید وقت جواب را خدمت شما به حضورتان عرض کردم.
بسیار زیاد تشکر صمیم صاحب از اینکه وقتتان در اختیار ما گذاشتین. ممنونتان.
موفق و کامگار باشید.